بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمْ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ در مسئله عالم زر از اهم مطالب بعد از اثبات عالم زر بررسی محتوای روایاتی است که در ارتباط با عالم زر داریم که این مدارک وحیانی چه چیزهایی را در ارتباط با جریان عالم زر تذکر دادن. چند مطلب تا کنون گفته شد، به اینجا رسیدیم که یکی از مسائلی که در ارتباط با این روایت ها مناسب هست که مورد توجه جدی قرار بگیرد کلمه معاینه است که در بعضی از این روایات آمده که این جریان معاینتاً بین خالق و خلق انجام گرفته، که مقصود از این معاینه چیه و این قسمت تداعی میکند، زمینه میدهد برای بحث نسبتا مهمی که در ارتباط با عرفان الله بالله مطرح است که به نظر رسیده انشاءالله به نسبتی وارد این بحث بشه. بعد 3-4 جلسه بعد از این قسمت هم اون وقت اون مناظره ها و احتجاج ها انشاءالله که بسیار مطالب فوق العاده غنی کننده ای در جهت مسائل اعتقادی در اون مناظره ها هست انشاءالله صحبت بشه. حالا دو تا حدیث از احادیثی که کلمه معاینه در اون احادیث آمده، یک حدیث صفحه 223 جلد 5 حدیث 13، در این حدیث هست عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم قال ذالک معاینتن فانساهم المعاینه و اثبت الاقرار فی صدورهم ولولا ذلك ما عرف احد خالقه ولا رازقه وهو قول الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. که مشخص نیاز به توضیح نداره. این جریان اقرار گرفتن و ابلاغ ربوبیت حضرت حق که در این آیه شریف اشاره شده و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم، خودشون را خداوند شاهد گرفت در ارتباط با اون جریان. سوالش اینه که کان ذالک معاینت الله، در بعضی از نسخ هست معاینتن لله، معاینت الله بوده، این خدا رو معاینه کردن، و معاینتن لله بوده طبق نسخه دیگر، که هر دو قریب به هم هست، معاینت الله یا معاینتن لله. چجور بوده؟ کان ذالک معاینت الله فانساهم المعاینه، و حضرت فرمودن که این معاینت الله بوده، فانساهم المعاینه، اون معاینه اون انسا شده، از بشر گرفته شده، اون وضعیتی که در عالم زر تحقق پیدا کرده است که با معاینه تعبیر شده، اون به صورت خاص خودش مورد فراموشی بشر قرار گرفت و خداوند انسا فرمود که اینها یادشون نباشه که یادمون نیست. ولی نتیجه اون معاینه که اقرار به ربوبیت حضرت حق باشد و هر اون چه که اونجا انجام شده، اون نتیجه در فطرت افراد تثبیت شده و اثبت الاقرار فی صدورهم، فی قلوبهم، یعنی فی ارواحهم، یعنی در فطرت حقیقت جانشون، و اثبت الاقرار فی صدورهم. اگر این کار نمیشد، اینجا افراد خدا رو نمیشناختن، خالقشون را مورد توجه قرار نمیدادن، و لولا ذالک ما عرف احد خالقه ولا رازقه و هو قول الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. یعنی حکایت میکنه از اشاره ایست به اون جریان عالم زهر. این یک حدیثی که کلمه معاینه درش هست. حدیث دوم هم خونده باشیم که متعدده و تعبیرهای دیگر هم هست که حالا انشاءالله صحبتش میشه. حدیث دیگر حدیث 14 صفحه 237 از همین جلد 5، 237. در این حدیث 14 این صفحه چنین آمده که عن ابی عبدالله علیه السلام و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الستو بربکم قالوا بلا شهدنا. اینجا اینجور داره که سائل سوال کرد، اونجا سائل سوال کردش تو اون حدیث نبود، که فی قوله تعالی قال الصادق علیه السلام قلت معاینتن کان هذا، قال نعم فثبتت المعرفه و نسل موقف. معرفت تثبیت شده، ولی موقف و اون جریان و اون وضعیت عالم زر او انساء شده و خلق فراموش کردن و نسل موقف و سیذکرونه، در قیامت هم باز به یادشون میاد. که یکی از اشکالای بحث این بود که این چه کاریست که اونجا انجام شده بعد فراموش کنن بعد قیامت یادشون بیاد، که پاسخش هم داده شد که در خود این احادیث که آمده که ثبتت المعرفه، نتیجهش تثبیت معرفت بوده، زمینه معرفت داشتن بوده. و لولا ذلک لم یدر احد من خالقه و رازقه فمنهم من اقر بلسانه فی الذر، جمع اقرار کردن و لم یؤمن بقلبه، فمنهم من اقر بلسانه فی الذر و لم یؤمن بقلبه، جمع اینجور بودن، جمعی هم که ایمان آوردن و اقرار به زبان کردن و ایمان به قلب هم داشتن، نسبت به اونهایی که ایمان قلبی نداشتن، فقال الله فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، اونهایی که در عالم زر ایمان نیاوردن اینجا نمیتونن ایمان بیارن، نبودن که ایمان بیاورن، و حال اون که در عالم زر ایمان نیاوردن. این از معنی آیه شریفه ای که ما کانو فما کانو لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل، که در یک حدیث هست وقتی راوی خدمت حضرت بود این صحبت شد، گفت من دیدم اصلا این آیه رو میخوندم هیچی نمیفهمیدم یعنی چی فما کانو لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل. این وقتی فرمودن دیدم عجب روشن شد، یعنی تکذیبی که در عالم زر داشتن دیگه نتیجهش میشه که اینجا نتونستن که ایمان بیارن، که گفته شد البته مسئله بدا در این مورد هست. خب حالا این مسئله معاینه، در ارتباط با این مسئله معاینه یک جمله روز عرض میکنیم، چون روز چهارشنبه هست بعدمون نمیاد که حدیث کوتاهی هم بعد رسیده باشه، انشالله طبعا این بحث هم چند روزی با توجه به این که اون عرفان الله بالله رو مطرحش کنیم طول خواهد کشید. و در ارتباط با این معاینه یکی از حرفای مرحوم علامه مجلسی، که خب توجه دارید و مکرر گفته شده که ایشان به حقیقت در معنا کردن روایات و حل مشکلات حدیثی از یک فوق العادگی کم نظیری برخوردار هستند، هم تسلطشون بر روایات و به نتیجه جمع‌بندی کنار هم گذاشتن احادیث کاملا خوب مشخص از اون احاطه‌ای که بر احادیث داشتن، و هم خود اون همتی که داشتن، طبیعی است که ذوق حدیث فهمی زمینش بسیار قوت پیدا میکنه، و بعد هم عنایت خاص پروردگار هم که توأم با این تلاش ها میشه. وقتی که بررسی میشه بیان ها، عقول ها، تبیین ها، توضیح ها که ایشان در ضمن روایاتی دارن، به خوبی مشخصه که فوق العادگی کاملا محرزی و روشنی در جریان تبیین حدیث دارن. ایشان در ارتباط با معاینه یه مطلب گفتن، فرمودن که مقصود از معاینه یعنی مخاطبه و مواجهه حضرت حق با خلق به معنای ایجاد کلام از نهای خدا با خود خلق. خب طبع کلمه معاینه اینه که دو شیعی که بینشون معاینه گفته بشه تحقق پیدا کرده، هر یک دیگری را رویت کردن، هر یک دیگری را معاینه کردن، یعنی دیدن و معنی حقیقیش ملازمه با رویته. معنی حقیقیش، خیر این معنی حقیقی به این معنا معنا نداره که مشخصه که ذات مقدس حضرت حق که قابل رویت این چنینی نیست. اون وقت از شد که زمینی حرفای زیادیست که انشاءالله صحبت خواهد شد، این یک کلمه رو امروز عرض میکنیم. ایشان تعبیرشون اینه که بیان المعاینه مجاز عن المواجهه بالخطاب، همونی که از ناحیه حضرت حق مستقیم خطاب به خلق شده، نه به وسیله فرشته، نه به گونه دیگری، بلکه از ناحیه حضرت حق مستقیم خطاب به خلق شده است، همین مخاطبه حضرت حق بین حضرت حق و خلق و این که واسطه دیگری در این جریان در کار نبوده است و ایجاد کلام از ناحیه خداوند متعال شده در ارتباط با ابلاغ این مطالب به اونچه که به صورت ذری مطرح شده است، همین مخاطبه بلا واسطه را به وسیله ایجاد کلام از آن تعبیر شده به معاینه. این معنی که ایشان برمن اینه، المعاینه مجازون عن المواجهت بالخطاب ای خلق کلام قبالتن قبالت وجههم. خدا ایجاد کلام کرد در ارتباط با مواجهه با خلق، یعنی اینجور نبود که فرشته بیاد ابلاغ بکنه، واسطه ای بخوره. قبال توجهم فنسو تلک الحاله، اون حالت مواجهه خطابی، اون حالت مواجهه خطابی اون فراموش شد، نتیجهش که تثبیت معرفت باشه، اون نتیجهش حاصله. و ثبتت المعرفه فی قلوبهم. خب این معنی که ایشان گفتن. بعد انشاءالله باید ببینیم که دیگرانی چیزهایی که گفتن در چه سطحی است و یه مقدار مطلب نسبتاً مطلب مهمی است، نه نسبتاً بلکه باید گفت از اهم مسائل مربوط به بحث‌های توحیدی است که از این جمله تداعی میشه بحث عرفان الله بالله. و خود این جملات اینچنینی که تعبیرات دیگری هم هست، آیا از این جملات میتوانیم اونچه که بعضی در نظرشون هست از عرفان ذات پروردگار، البته به تعریف خود ذات، یا این که نمیتونیم استفاده بکنیم، انشاءالله اینا حرفاییست که تو دو سه جلسه مناسب هست که حداقل مورد بحث باشه تا انشاءالله بحث مناظرات. و اما یک حدیث کوتاهی که عرض میکنم، نمیدونم تو این مدت این حدیث رو خوندم یا خیر، یه حدیثیست که از اون وقتای قدیم که من در ذهنم هست، گاهی که مطرح می شده می گفتم قیمت این حدیث قیمت سعادته. این سعادت چقدر نمی شه براش ارزش قائل شد، قیمت قائل شد. این حدیث قیمتش قیمت سعادت، که اگر کسی بشود به فضل حق عمل کنه به این حدیث، خیلی زمینه موفقیت های گوناگون براش زیاد میشه. و اون حدیث در یک کلمه خلاصه میشه اون چه مقصود این حدیثه، و آن قناعت. و از فضول اون چه در زندگی ها مطرح است، از اون زیادی ها هر چی که ضرورت داره و لازمه که لازمه. حالا یه مسکن لازمه، کسی یه مسکن تلاش داشته باشه که یه مسکنی داشته باشه که خب تلاش مشروع، خب مسئله نیست که. و لوازم مختلف زندگی، به قول یکی از مشاهیر نقل کن که در نجف این یه وقتی مبتلا شده بود به این که از این خانه به اون خانه اجاره نشینی، یه وقت گفت بود خدا من موجود جسمانیم، جسمم مسکن میخواد، مسکنی لازمه. در هر حال چون که لازمه که لازم، اونه که خود آدم میفهمه که نه ضرورت نداره، اونا رو این مقدارش اون حدیث اینه از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست، من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب من الحسن و سلامت فی الدین فلیتضرع الالله عز و جل فلیتضرع الالله عز و جل. بله، اگر کسی این سه تا هدف مهم رو میخواد، حدیث در تحف الاغول هست، جاهای دیگه هم هست، فلیتضرع الالله عز و جل به ان یکمل عقله. اگر این سه هدف بسیار مهم رو کسی میخواد که چی؟ من اراد الغنا بلا مال، با اینکه چیزی ندارم اما بی نیاز آزاد روحش. دوست داشته باشد که قلبش رو حسد اذیت نکنه، فلانی چی داره، فلانی چنان شد، فلانی چنان داره و من ندارم، آتش بگیره ناراحت بشه. نه، اگر بخواد هیچ وقت هرچه ببیند در زندگی دیگران تکان نخوره، آرام، آتش حسد اذیتش نکنه. من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب من الحسد و سلامت فی الدین، خیلی مهمه، و بخواد دین فروش نشه، دینش حفظ بشه، خیلی مهمه، و سلامت فی الدین. چیکار کنه؟ تضرع کنه که خدا عقلشو تکمیل کنه. فلیتضرع الالله عز و جل به ان یکمل عقله. یخ چی میشه؟ فمن کمل عقله قنع به ما یکفی. اگر عقلش کامل شد به نسبت نیاز اکتفا میکنه، خوب میفهمه که بقیهش زیادیه، بقیهش فایده نداره، به نسبت نیازش اکتفا میکنه. فمن کمل عقله قنع به ما یکفی و من قنع به ما یکفی استغنا. اگر به مقدار لازم قناعت کرد، نتیجتاً کفالت پیدا میکنه و کفایت میشه. وقتی کفایت شد این زندگی تامین میشه. حالا یه وقتی خدا باز هم کسی را به امتحان بگیرد که همون ضروریات زندگیش را هم به یک ناراحتیای بیافکند، چی میخواد امتحان بشه، اون موارد استثنایی است دیگه. و الا اگر چنان چه چنین باشه، به طور معمول کفایت میشه. کفایت شد، وقتی کفایت تو زندگی تامین شده است، اون وقت در اینه که چیزی نداره، به همون اندازه که قناعت کرده داره، اما دیگه قلبش راحته، چیزی که نمیخواد و هر کس هر چه داره اذیت میشه. خب داره که زیادیست، اگر از راه خیلی دست رسیده و درست که خب گواراش باد، و الا براش گرفتاری، من چرا ناراحت بشم؟ ناراحتش نفت بید، دینش هم نمیفروشه، زندگی تامینه، چون خیلی از دین فروشی ها بخاطر زندگیست. چرا اینجوری کسب و کار میکنی میگه زندگی خرج داره؟ چرا دروغ میگی زندگی خرج داره؟ چرا قش میزنی چون زندگی خرج داره؟ چرا چنین چرا چنان زندگی خرج داره؟ نه دیگه زندگی خرج داره تموم شده و تأمین شده، اینه که این چنین میشه. اما اگر چنان چه کفایت نکرد با اون چه که کفایت باید بکنه و قناعت نکرد، هر چه گیرش بیاد کم. اینجور شد، من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب من الحسد و سلامت فی الدین فلیتضرع الالله عز و جل فی مسئلته و ان یکمل عقله. فمن کمل عقله قنع به ما یکفی و من قنع به ما یکفی استغنا و من لم یقنع به ما یکفی لم یدرک الغنا ابدا. اگر این تصمیم نگرفت و در حد کفاوش قناعت نکرد، هر چه پیش بیاد کمشه، بازم کمشه، هر چه توسعه پیدا میکنه باز دنبال توسعه بیشتره، به نتیجه سرگرم توسعه است. از همه هدفهای معنوی، از همه هدفهای علمی، از همه فضائل اخلاقی، از همه تلاشها برای تکاملهای روحی، از همه اینا عقب میمونه. اگر بخواد زمینه باشه، داشته باشه برای موفقیت در همه این حرکتها، به جد بتوانه بکنه خودشه در مسیر همه تکاملها، بایستی اول چکنم زندگی رو حل کنه. چکنم زندگی به چی حل میشه؟ به قناعت حل میشه. با قناعت که باشه اون وقت حل میشه، نتیجه اون میشه. البته معنی این که قناعت بکنه باز از اون طرفش هم افراطی و تفریط دوکار نباشه که میخواد قناعت کنه. حالا زن و بچه و اینا گلتوری دارن، اینا بخواهد در یک ساعتی زندگی میکنن، میتونم در اون ساعت اینا رو که معتدلم هست، اشکالی هم نداره، اداره بکنه، اینا رو به سختی بگیره که من میخوام قناعت بکنم و به نتیجه موجب ناراحتی تو زندگی و گرفتاری و از اون برقضی هم بود مواظب بود که رعایت اون مسئله هم شده باشه. و اگر چنانچه اون مقداری که خود آدم میفهمه به واقع اون چنان عمل بکند بر اساس قناعت، اون وقتی که زمینه از برای همه پرشهای معنوی برای انسان به وجود میاد. اللهم صل علی محمد.